بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در معالجات کینه از دل راهکارهای علمی او رو در جلسه قبل مختصرا فهرستش رو عرض کردم و موارد دیگری هم البته گفتم لابلای صحبتهای قبلمون وجود داشت، اما راهکارهای عملی، گرچه راهکارهای علمی اونم منجر به عمل می شد، به خاطر این دانشی که پیدا می کردیم، دانش تولید نفرت می کرد چون ضررهای کینه رو می فهمیدیم، نفرتمون زیاد می شد، ارادمون تقویت می شد برای اینکه معالجه شدیدتری بکنه. اما راهکارهای عملی مستقیم کار عملیاتیه، لازم نیست ابتدا چیزی رو بدانیم، کارهاییست انجام میدیم، با این انجام دادن اثر عملی رو خواهیم دید. این راهکارهای عملی جمعاً 8 راهکاره که آخرین اونها چون راهکار اضطراریست، اونو جز راهکارهای اختیاری حساب نمی کنیم. جمعاً بنابراین 7 راهکار میشه. ما حالا یک شو امشب مطرح میکنم، یه مقدار دقت میخواد از آیه 159 آل عمران، از این آیه میخوایم استفاده کنیم. این آیه شریفه با آیات قبل و بعدش در جنگ احد نازل شده، حدوداً 40-50 تا آیه هست مربوط به جنگ احد. در اون جنگ اجمالاً می دانید که یک اشتباهی مسلمان ها کردن، اونهایی که کوه الرماد رو که الان یه تپهی بیشتر نیست، این تپه رو به دستور پیامبر گرفته بودن، در صدر اسلام این تپه خیلی بلندتر بوده و احتمال این که دشمن تپه رو دور بزنه و از پشت بیاد مسلمان ها رو بهشون حمله بکنه وجود داشت. پیامبر هم در حالی که مسلمان ها را پشتشون رو به کوه احد قرار داده بودن، اما خب بین کوه احد و این تپه یه فاصله ای هست، تو این فاصله این میدان جنگ بود، مسلمان ها حفاظ داشتن، حفاظشون کوه احد بود، در مقابلشون کفار مکه بودن. تو نیمه اول جنگ مسلمان ها پیروز شدند و کفار مکه فرار کردند. یه مقداری که رفتن، رئیس کفار خالد ابن ولید بود که او پیشنهاد داد، بعضی کفار هم بهش گفته بودن که خوبه یه بار دیگه برگردیم و مجددن تا مسلمان ها آماده جنگ نیستن بهشون حمله بکنیم. دلیل دیگرش نم این بود که گفتن اگه بریم مکه دیگه معلوم نیست سال آینده اهالی مکه رو بتونیم بسیجشون کنیم بر علیه مسلمان ها. اما حالا تا اینجا هستیم میشه. خب اینا برگشتن، پیشبینی پیامبر هم همین بود، اتفاق افتاد. پیشبینی پیامبر همین بود و مسئله اتفاق افتاد. این حدود 40-50 نفری که روی تپه رمادی بودن، اینها متاسفانه سخن پیامبر رو نشنیدن. فرموده بودن شما اونجا بمانید تا وقتی من گفتم بیاد پایین. اینا تو هم مرحله اول که جنگ تمام شد اومدن پایین. دلیلشون هم این بود که گفتن تو جنگ قبلی که جنگ بدر بود غنایم درست تقسیم نشد، به ما نرسید، و الان هم اگه اون بالا بیستیم مجددا غنایم این وسط تقسیم میشه، چیزی به ما نمیرسه. در حالی که تو جنگ بدرش هم پیامبر تقسیم کرده بودن غنایم رو، جنگ احدش هم همینطور بنا نبود کسی برداره کسی بر نداره. یه توهمی بود. حالا یا اینا آمدن پایین و ساعتی بعدش دشمن از راه رسید، همین تپه رو رفت دور زد و یه مرتبه از پشت به مسلمان ها حمله کرد. اکثر مسلمان ها فرار کردن، از جمله همین قاصبین خلافت. اینا اولی و دومی و سومی هر ستاشون تو این قسمت جز فراریان جنگن که اینها تا دیدن دشمن بالا سرشونن از جانشون ترسیدند و فرار کردن. یعنی اکثر مسلمان ها کسی وای نست آدمه آمادگی نداشتن و حالا بخشی تو فضای آزاد اما بخشی هم به سمت مدینه فرار کردن. اما پیامبر با تعدادی شاید حدود 100 نفر ایستادند و جنگ کردند، دفاع کردند. خود پیامبر که از همه جلوتر بودند و به دشمن نزدیکتر و دشمنان هم امید پیدا کرده بودند که دیگه میتونن پیامبر رو بکشن، چون وقتاً هم مسلمان فرار کردن خوشحال شدن. خب جنگ سختی بود، جنگ روانی هم ایجاد کردن. بعضی به دروغ گفتن پیامبر کشته شد، داد زدن، همین هم روحیه بعض مسلمان ها رو از بین برد و باز اونا هم فرار کردن. یه تعدادی ها، یه حدود 70 نفری تو این بخش به شهادت رسیدند و زخمی شدند که اون زخمی ها رو هم آوردن مدینه و بعد یه سری زخمی هم تو مدینه باز به شهادت رسیدند که در بقیه اونجا دفنند. خب این خیانتی که این مسلمان های فراری داشتن باعث خسارت زیادی شد، مسلمان های زیادی زخمی و شهید شدن، از جمله حضرت حمزه سلام الله علیه تو همین بخش به شهادت رسیدن. یه اختلافی بین مسلمان ها داشت به وجود می اومد، اختلاف به خاطر همین که چرا این مسلمان ها ول کردند و رفت. بالاخره مسلمان ها تونستن در نهایت خودشون رو حفظ بکنن، البته نه همشون، همین پیامبر شدند و امیرالمومنین و یه تعدادی شد 7-8 نفر، یعنی یه 10 نفری فقط اسلام رو حفظ کردن، هیچ کسی که نمونده بود. بقیه اگه مونده بودن خیلی از این مسلمان ها شهید نمی شدن، زخمی نمی شدن و احتمال شهادت پیامبرم بود، اما خب اینا ول کردن و فرار کردن. یه اختلاف افتاد، بالاخره اهالی مدینه اینا شرمنده پیامبر بودن، به خصوص خود پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام تو وسط میدان وسط دشمن، اما دیگه اونقدر کشتن از دشمنان که این 3000 نفر با اینکه مطمئن بودن این 10 نفر رو میتونن به راحتی بکشن، وسط محاصره کرده بودن، اما از بس کشته دادن کفار که مطمئن شدن نمیتونن جلو بیان و چپ و راست امیرالمومنین علیه السلام شمشیر رو که از هر طرف می آوردن یکی رو می کشتن و امام کسی رو هم زخمی نمی کردن که بعد برد مداوا کنه، از هر طرف شمشیرشون می اومد یکی رو دونیم می کردن و این دونیم کردن ها وحشت انداخت تو دل دشمنان که بعد از جنگ هم وقتی کشته ها رو نگاه میکردن اینا که دونست شده بودن میگفتن اینا رو امیرالمومنین علیه السلام کشتن. بالاخره چپ و راست زدن تا این 3000 نفر دوره وحشتشون افتاد و فرار کردن، گفتن برگردیم والا کشته میشیم و این پیروزی کمی هم که پیدا کردیم از دست میدیم و فرار کردن. دیگه رفتن تو مکه، پیامبر اومدن در یه غاری هست تو کوه احد، البته غارش چندان بزرگ نیست، یه شکافیست در کوه که آفتاب که میتابد تو این شکاف افراد میتونن استراحت کنن، سایه ایست. متاسفانه وهابی ها که دشمنن با اسلام همین غار رو هم یه موقعی ما رفتیم دیدم محل فضولات گوسفند بود، گوسفنداری کرده بودن قبلش، نه وقت که ما رفتیم دیدم فضولات گوسفند و آشغال اینا ریخته بودن و یه همچین توهین هایی میکردن که مسلمان ها رغبت نکنن بیان اصلا غار رو ببینن. خب پیامبر تو اون غار نشستن، دندان مبارکشون شکسته بود، بدنشون خیلی زخمی شده بود، خود امیرالمومنین علیه السلام حدود 70 تا زخم، زخمای کوچک و بزرگ، سرتاپای بدنش هم تا زخم شده بود. یه مقدار نشستن و صحنه احد رو نگاه میکردن، این شهدایی که بودن. خواهر حضرت حمزه وقتی فهمید حضرت حمزه به شهادت رسن فوری اومد که جنازه برادرش رو ببینه. پیامبر خیلی متأثر بودن که عموشون به شهادت رسیدن، وقتی فهمیدن عمهشون دارن میان جلو فوری گفتن روی جنازه رو بپوشانی، چون شکم از همزرم پاره کرده بودند و خب خیلی وضعیت تأثرانگیزی بود. روپوش یه روپوش کوچیکی بود رو تنه حضرت میان داختن، پاهاشون پیدا بود، پا رو میپوشوندن، سر پیدا بود. بالاخره خواهر اومدند و جنازه رو دیدند و خیلی گریه کردند و صحنه های خیلی دلخراشی بود. مصعب ابن عمیر، اونم از مسلمان های بسیار بزرگی است که اونم تو همین مرحله دوم به شهادت رسید. یه دو روزی پیامبر در مدینه بودن، زخم ها یه مقدارش مداوا شده بود، بعضش پانسمان کرده بودن. جبرئیل نازل شد که مجددن اینها کفار مکه میخوان برگردن و بار سوم. خب خیلی سخت بود، شهر مدینه هم عزادار بودند، دیگه آمادگی دفاع نداشتند. این بار پیامبر فرمودند کسانی که زخمی شدند و فرار نکردند تو مرحله دو، هر کس آمادگی دارد بیاد آماده شد برای مقابله با دشمن. خب قاعدتا اولی و دومی و سومی اینا که جز فراری ها بودن و 700-800 نفر دیگه اینا که فراری بودن، اینا خب نمیتونستن. پیامبر از اول شرط کردن، حالا علتش هم این بود که این فراری ها یه بار امتحان شکست رو نشون داده بودن، این خوب نبود یه بار دیگه باز بیان. یکشون فرار میکرد بقیه هم میترسون، بقیه هم دنبالش فرار میکردن. لذا گفتن اینا نه، به هیچ وجه اینا نیان جلو، فقط کسانی که تو مرحله دو ایستادن مقاومت کردن و زخمی شدن. 10 نفر اومدن گفتن یا رسول الله ما آمده هستیم. در رأسشون امیرالمومنین علیه السلام بودن، پانسمانهایی بود، دست، پا، صورت، بدن، اینا زخم و جراح، اما حرکت کردن، اینا حرکت کردن، اومدن تا خیلی راه هم اومدن، 60-70 کیلومتر آمدن جلو تا رسیدن به جاسوس‌های دشمن. دشمن مرتب جاسوس میفرستاد، میترسیدن که یه مسلمان ها پشت سر بخوان اینا رو تعقیب بکنن. از طرفی هم مایل بودن که برگردن، لذا جاسوساشون اومدن تو مسیر برخورد کردن. 10 نفر مجاهد قوی، ظاهر عدد کمه اما خیلی با روحیه بالا، رسیدن به این 10 نفر. گفتن کجا دارید میرید؟ امیرالمومنین علیه السلام با اون 10 نفر هم گفتن داریم میریم با 3000 نفر، تو شهلا 3000شو من میگم، با اهالی مکه به جنگ. اینا تعجب کردن، گفتن شما بقیه کجا هستن؟ شما 10 تا میخواد برید؟ چون که تعداد کمه، بترسید از اینا، اینا 3000 نفر هست. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، گفتن اینا تعدادشون زیاده، بترسید ازشون. فزادهم ایمانا، اما این 10 نفر ایمانشون زیاد شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. امیرالمومنین علیه السلام نه تنها سست نشدن، این جمله معروف رو گفتن، فرمودن حسبنا الله و نعم الوکیل، ما خدایی داریم که ما رو کفایت میکنه، بس است برای ما و او خوب وکیلیست برای ما. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. دیگه این آیات آخر است که میرسه تا آیه 73 و 74 سوره 173 و 174 آل عمران که تمام میشه، که این 10 نفر میگه وقتی این روحیه رو داشتن، اون جاسوسا مخفیانه برگشتن رفتن به کفار مکه گفتن فرار کنید که ما 10 نفری رو دیدیم که اگه برخورد کنن به شما، یک نفرتون رو زنده نمیگذارن. دیدیم اینا خودشون زخمی هست و در حالی که زخمی هست تا پا جانشون ایستادن. امیرالمومنین علیه السلام فرمانده گروه هست که وقتی خالد اینا رو فهمید فرار کرد، گفت تندش کنید که دیگه نامید شد، اصلا بر نگشتن دیگه. خب امیرالمومنین علیه السلام هم دیگه وقتی مطمئن شدن که اینا دلهوره افتاد تو دلشون رفتن، دیگه برگشتن مدینه. و میخوام اوضاع اینجا رو توجه بکنید که چقدر بد شد، یه کینه ای این مجاهدین از فراری ها پیدا کردن. فراری هم خب شرمنده بودن، کاری هم نمیتونستن بکنن دیگه، ما 60-70 نفر شهید شده بودن، چیکار میتونستن بکنن؟ آیه نازل شد که پیامبر نمیخواد نگران باشی، شما دارای رأفت بزرگ هستید، اونم رأفت خدایی. فبما رحمت من الله لنت لهم. یا آیه 159 از آل عمرانه که از آیات زیبایی است که گرچه مفسرین یا حتی محققین بحث اخلاق این آیه رو ذکر نکردن برای معالجه کینه، کسی نگفته، اما علت این که حالا بنده هم دارم میگم ولو تک هستن تو این جهت، اولین باره داریم ما ازش استفاده میکنیم، اما علتش اینه که من داستان رو یه مقدارش براتون گفتم که حالا هوای جنگ احد رو پیدا بکنید، وقت متوجه میشید که چه چیزی باعث شد که ذهن ما بخوره به این که این آیه برای معالجه کینه خیلی موثره. آیه نازل شد فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگه انسان خشم‌آلودی بودی شما، این مردم از دور پراکنده می شدن، شما خیلی رعوفی. حالا چه بکنند؟ پیامبر فرمود فعفو عنهم. اولین دستور اینه عفوشون کنه پیامبر، اینا رو این فراری رو هم ول کن عفوشون کنه. ما هم از همین آیه شریفه دیگه، من ادامه آیه رو انشاءالله بعدن باید بخونم، همین قسمت شو میخوام بگم. اولین راهکار اینه شخصی که در دلش کینه هست از یه کسی، بالاخره یه ظلمی بهش شده، گرچه قبلا گفتیم گاهی توهم هم هست، اما اگه واقعا ظلم شده، حقش ضایع شده، برای اینکه این کینه از دلش بره باید حقشو ببخشه، و الا تا این حق براش هست همینطور به یادش میفته نفرینش میکنه، هم میگه فلانی خدا چیکارش بکنه، ببین منو چیکار کرد، زمین منو گرفت، حق منو خورد، توی این معامله اومد چند میلیون به من ضرر وارد کرد، همینطور نفرینش میکنه. من نمیگم که حق نگرفته نشه، اینا یه کسی ممکنه یه شب امشب تازه اومده باشه با بیانات ما آشنا نباشه یا یه اشتباهی برداشت میکنه، قبلا گفتیم از نظر شرعی حق دارد کسی که خسارت دیده حقشو بگیره، ولی که در جهت اخلاقی میگن در حالی که میتوانی خوب است بگذری. الانم دارم عرض میکنم اگه میخوایم کینه برطرف بشه عفو برطرف میکنه، نه موندن این حق، و منظورم بیشتر اون جاییه که قابل حلم نیست، مثلا کسی به ظلم شده اون ظالم قبول نداره که ظلم کرده. خیلی اصلا من تو این بازار وضعیت میشم، دو تا برادر با هم اختلاف پیدا کرد سر مسائل مالی، هر دو مسلمان متدین اختلاف دارن، خب چرا اینطور؟ بعد یه جلسه نشستیم دیدم اون یه چیز میگه اون یه چیز دیگه میگه، یعنی قبول نداره که ظلم کرده. ببینید یه جای اینه قابل حل نیست، هر چی هم بگیم خیلی پیچیده شده، اون میگه همچی اون میگه همچی، هر چی هم بهشون میگیم حق با فلانی است، اون یکی نمیپذیره، وقتی نپذیره میخواد چیکار کنه؟ اونم که نمیپذیره تو هم اون بزرگتر است که زورش بیشتره، از زورش استفاده که از کارش کرده است، حالا بقیه چیکار بکنند؟ کار که حل نمیشه که، مال دنیاست، حالا ببینید میارزه که تا آخر عمر اینا همدیگه رو نبینن، بعد این اختلاف تو خانماشون و بچه هاشون هم میفته، معمولا زنها حساسن رو مسائل مالی، زود میان جلو میدن چه خبره است. لذا من تو اون جلسه که اینا میخواستن گفتم خانماتون نیان، خانماتون که اینا سهمی از ارث ندارن که. اما میان دقت میکنن ببینن ما چی میگه، میخواد یه نظری هم بده. اصلا مال شما نیست که، پول مال شما نیست، برای چی میخوای حرف بزنی؟ پول مال شوهرشه، این داره حرفش میزنه. خیلی بده که تازه میاد مال یکی دیگه رو میخواد دفاع ازش بکنه و کار حل نمیشه. اسلام نمیگه ظلم بپذیرید، اما اونجایی که نمیتونید حق رو احقاق بکنید چرا نگه داشتید؟ همتون این ظلم رو نگه داشتید، خب بگذارید، شما میگید عفوش کن تمامش. به اینجا که میرسه شیطان نمیذاره که نه از حقت نگذاری، بذار همینطور این حقت باشه. خب باشه، 10 سال دیگه اگه دیدی حل شد بیا به من بگو، 10 سال دیگه اگه دیدی بدن سالم است بیا به من بگو. همین هاست، باعث مریضی میشه، هم تو اعصاب ناراحت، کینه، آخرتش هم همین. حالا میگه چیکار کنه؟ خدای متعال میگه عفو بکنه. الان تو همین جنگ احد ببینید خسارت جانی بود، در این حال پیامبر مأموریت پیدا کرد که اینا رو عفوش کن. اگه عفو نمی‌کردن چی میشد؟ همتون کینا میموند. حالا آیا اون اولی و دومی سوم میمدن حضرت حمزه رو زنده میکردن؟ چیکار میتونستن؟ فرار کردن، کار خراب کردن، حالا چیکار کنن؟ پیغمبر چیکار بکنن؟ یعنی راه عاقلانه تر چیه؟ هیچ. همین که خدای متعال فرمود عفو بکن، یه فرمان عفو عمومی دادن، همه رو گفتن عفو کن. میخوام اینو عرض کنم، وقتی شما از یک کسی طلب دارید و طلبتون نمیده، تا وقتی او رو میبینیدش ای ناراحت میشی، یاد طلبتون میامده، نفرینش هم میکن. اما اگه عفوش کردی گفتی بابا نمیخوام، وقتی هم دیدیدش دیگه تاموش، دیگه میگه من حق ندارم. یا آقایی میگه من طلب دارم از یک کسی و اون یادش رفته، چند سال هم از گذشته یادش رفته و من چیکار بکنم؟ خب ببینید اون یادش رفته بده کار، اما این طلب کار که یادشه خب دلش رنجیده است دیگه. گفتم اگه میتونی عفوش بکنی، یه جوریه که شما وضع مالیت خوب است و مشکل نه، خب عفوش کن ول کن. اما اگه نمیتونی، مال درشته، شما هم مشکل داری، چی؟ به یه واسطه پیغام بده، خودت مصلحت نیست، عزت رو حفظ کن، به یه واسطه بگو، بهش بگه که فلانی منتظر مشکل رو حل بکن. حالا یا حال اگر شرایط فراهم، که میگم شرایط، نمیخوام حرف الان وارد بشیم، باید نیم ساعت دیگه حرف بزنم، قانون اصلی عفوه، الا بعضی جاهایی که نمیخوام الان بگیم واردش بشیم. عفو اگه کسی کرد این خیلی مهمه، یکی از راه رفع کینه از کدورت ها میره. و آنچه حق دارید رو بگید خدای عفوش کرده. یه آیه داریم، آیه 22 سوره نور که اینا شبهای قبل اشاره کردن، بشارت میده به انسانایی که عفو میکنن، میگه شما که عفو میکنید از حق دیگران، خداوندم خودتون رو عفوتون میکنه. این چقدر عالیه. الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا خودتون رو ببخشه؟ خب شما دیگرانو ببخشید، ول کنید، انقدر وای نسیر رو حقتون، نمیگید حقمه، حقتون هست، اما حقتون رو بگذارید، روتون رو اوبر کنید، بگید من حق ندارم. خوبه؟ انسانهایی که فوق دنیا حرکت میکنن اینطوریه. یکی از علمای بزرگ زیاد بهش ظلم کرده بودن، زمینشو من زیاد وارد نشدم توش، اما شنیدم زمین داشته بود، زمینشو گرفته بودند و خیلی از اقوامشونو یه کاری کرده بودن. قبل از اینکه این عالم از دنیا بره گفته بود هر کس به من ظلم کرد من تمامشونو عفو کردم، بچه های من، خانم من، برای کسی حق ندارد متعرض اینا بشه چون من همه رو عفو کردم. این سخن آنچنان بازتاب داشته بود تو بین همون افراد، دیدن اه ما حالا اونه که زمینه برداشته بودن هنوز خیال میکردن که کار خوبی کردن، نمیدن چی. یه مرتبه دیدن اون آقا با من همه را عفو کرد، حالا هم از دنیا رفتن. حالا اگه عفو نمیکردن چی میشد؟ چه فایده ای؟ فایده ای نداد، جز این که بخواد تلافی بکنه روز قیامت وایس دینا رو مؤاخذهشون بکنه، خودش هم گیر میافته. بلکه میخواد مؤاخذه کنه، خودش هم باید وایس، نمیره تو بهشت دیگه. لذا این عفو کردن ارزشمنده، به خصوص برای دنیا ما، هم اینجا برای سلامتی بدنمون خوبه، برای رفع کینه از نظر اخلاقی خیلی عالیه. و الا تا خودمون محق میدانیم اون کینه هم تو دله. و اون روایت گفت کینه برطرف نمیشه تا شخص یا بمیره یا پیروز بشه بر اون طرف مقابل. خب گاهی وقتا هیچ کدوم نیست، بالاخره فعلا این آقا زنده است و اون هم که حقشو نمیدند، و پس بهتر همین که عفو بکنه و خودشو راحت بکنه. من یک جمله دیگه هم عرض میکنم، تو این عفو کردن ها گاهی نباید به طرف مقابل بگید عفوت کردن. دیدید تا میاد به او بگید عفو کردن، تازه اون برمیگرده یه فوشش هم میده، میگه تو خود هنوز طلبکار میدونی، تو بی خود عفو کردی، حق با منه. مثلا اینا رو باید مواظب مسائل اخلاقی باشیم. نیاز نیست که به طرف بگیم ما عفو کردیم، بین خود و خدا سحر پا میشه تو نوشش بگه خدا من همینا رو عفوشون کردم، دل آزاد میشه. قبلا گفتم تو میقات هم همینطور، تو میقات ما حاجی ها رو، اونایی که با ما بودن میدونه، ما هر سال که موفق بودیم تو میقات حاجی ها رو نگهشون میداشتم. قبل از لبیک که گفتم بشینید، گفتم هر کس بهتون ظلم کرده است همه رو عفوش کنید، بعد لبیک بگید. برای چی اینو میگفتم؟ برای اینکه میدونستم وقتی اینا عفو میکنن دیگرانا خودشون پاک میشن، حالا با پاکی وارد لباس احرام میشن و خداوندم لطف بکنه و جدا مشخص میشه. شبای قدرم ما این کارو میکنیم، شبای قدرم تو توصیهایی که میکنم یه شمینه، میگم بگذارید تا خدا خودتون رو عفوتون بکنه، بعد یه مرتبه رحمت نازل میشه و دعاها مستجاب میشه و عشقا جاری میشه. قبلش نه، قبلش هم تو افراد نگاه میکنیم معلومه این دلها سنگینه، راش همینه. شب جمعه به خصوص همین کار رو بکنه، عفو بکنی تو خدا عفوتون بکنه، و اینقدر پافشاری نکنید روی حق خودتون. من تو تبصره داره یه جایی نباید عفو بکنید، اون بحثش استثناست که حالا چون بحث ما تو اون زمینه نیست و همه بلدن این رو، بلدن که از حقشون نگذرن، اونا ما زیاد توصیه نمی کنیم. اون که کسی زیاد به فکرش نیست عفوه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نام عاتکه و صفیه رو امشب دو تا عمه های پیامبر رو گفتم، اینها آمدن و جنازه حضرت حمزه رو دیدن. خیلی پیامبر مواظب عمهشون بودن، گفتن خواهر طاقت دیدن جنازه برادر رو نداره، ازا فوری گفتن جنازه رو بپوشونید. اما یه زمانی هم حضرت زینب سلام الله علیها آمدن کشته برادرشون رو ببینن، کسی نبود کشته رو بپوشانه، تازه خواهر سنگ و چوب و نیزه ها رو کنار زدن. وجدت جثتن بلا رأس، وقتی سنگ ها نیزه ها رو کنار زدن، یه جنازه بدون سر پیدا کردن. خیلی تعجب کردن، انت اخی آیا شما برادرم حسینی، انت ابن امی آیا پسر مادرم فاطمه هستی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا دلهای ما را مملو از محبت و معرفت خودت و اولیاءت بگردان و از کینه و همه اخلاق زشت خالی بگردان. ظهور ولی عصر علیه السلام را برسان، مشمول دعا و تحت تربیتش ما را قرار بده. همه مؤمنین، جمع حاضر، مسلمان ها، رهبر عالی قدر، نظام اسلامی، محافظت بفرما. دشمنان رو نابودشون بگرد. گذشتگانمون رو رحمت فرما. به جاه محمد.